رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 176، عنوان نشست: مقایسه اصل عدالت و اصل تساوی در حقوق بشر. ارائه کننده دکتر محمد تقی سبحانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت حضار ارجمند، اساتید محترم و هیئت رئیسه گرامی و از اینکه در محضرتون هستم و میتونم چند دقیقه ای رو اون چیزی که در ذهن دارم خدمتون عرض کنم خوشحالم. همونطور که میدانیم نظام حقوق بشر کنونی ما مبتنی بر اصل مساوات بنا شده، گرچه واژه عدالت جسته و گریخته چه در خود اعلامیه و چه در اسناد پیوستی دیده میشه، اما به نظر میرسه که جا دارد ما یک بار این دو مفهوم رو و این دو اصل رو در حقوق بشر بازشناسی کنیم و ببینیم آیا این دو مفهوم یا این دو اصل یک معنا داره یا تفاوت میکنه، تا بعدن در ادامه اون مشخص بشه آیا نظام حقوق بین الملل مبتنی بر اصل مساوات دقیقاً همون مضمون و محتوایی رو داره که اصل عدالت، چنین لازمی رو داره یا نه. من با توجه به اینکه اشاره کردند ممکنه در ترجمه ایرادی پیش بیاد نوشتم و این چون ترجمه در اختیار مترجمین محترم هست، اجازه میخوام که از رو بخونم. امیدوارم در سوال و جواب ها ابهاماتش برطرف
یه شب وقت داره.
بله، بارم سریع بخونم. پرسش اصلی این مقاله آن است که اصل مساوات و اصل عدالت هر یک چه جایگاهی در نظام حقوق بشر دارند. اساساً آیا این دو اصل با یکدیگر تفاوت‌های حقوقی آشکاری دارند و از حقوق بشر تفسیرهای متفاوتی ارائه می‌دهند؟ نظریه که در صدد تبیین آن هستیم این است که نه تنها این دو اصل با یکدیگر تفاوت دارند، بلکه سبب تفاوت‌هایی در نظام حقوق بشر خواهد شد. البته همینجا اشاره کنیم که لازمه اصل عدالت در بسیاری موارد همانا برقراری مساوات یا مشابهت حقوقی میان انسان هاست، ولی از سوی دیگر لازمه عدالت در بسیاری موارد به ایجاد تفاوت میان انسان ها حتی در همان حقوق بنیادین اولیه می انجام است. یا بهتر است بگوییم اصل عدالت این احتمال را باقی می گذارد که برای برقراری عدالت باید از برابر انگاشتن حقوق انسان ها صرف نظر کنیم. از اینکه گاهی تعابیر با ادبیات متداول تو حقوق بشر متفاوت است، من عذرخواهی میکنم چون در جای خودش بحث و گفتگو و لوازم ممکنه سهمگیری داشته باشه. در واقع هدف ما از ارائه این نظریه بررسی دو مسئله دیگر است که در مقاله جداگانه‌ای باید بدانها پرداخت. نخست آن که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر توانسته است تمایز میان این دو اصل رعایت کند، و با این فرض که اعلامیه بر اساس اصل مساوات تنظیم شده است، آیا توانسته است یه ایده هماهنگ را در باب اصل مساوات دنبال کند؟ اما مسئله دومی که به دنبالش هستیم این است که نشان دهیم از دیدگاه اسلام حقوق به طور کلی و حقوق بشر به طور خاص از اصل عدالت پیروی کرده است و اصل مساوات را در چارچوب اصل عدالت به رسمیت شناخته است. بنابراین در این مقاله بر موضوع اصلی که تفاوت میان این دو اصل و آثار حقوقی آن است متمرکز می شویم. در مقاله من دو مقدمه رو اشاره کردم که از این دو مقدمه به سرعت می گذرم. مقدمه اول این است که اساساً جایگاه اصل عدالت در نظریه های حقوق بشر کجاست. سه دسته ما نظریه های حقوقی داریم که اشاره شده اصل عدالت یا اصل مساوات در مقام کشف یا جعل حقوق و توزیع حقوق هست، نه به مسئله منشأ حقوق میپردازه و نه به تطبیق حقوق در موارد و مصادیق. مقدمه دوم هم به پیشینه اصل عدالت در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی اشاره کردم که نشون بدم استعدالت مورد توجه متفکران غربی و متفکران مسلمان بوده، به خصوص اینکه متفکران مسلمان در این زمینه توانستن گامهایی رو در تبیین مسئله بردارند. صفحه 3 رو اصل مساوات و اصل عدالت رو ابتدا تعریف کردیم. اصل مساوات مضمونش ایست در این تعریف مقاله. از آنجا که همه انسان‌ها صرف نظر از خصوصیات قومی، نژادی، جنسیتی و غیره با یکدیگر در اصل انسانیت برابرند، پس باید از حقوق اساسی یکسان و برابر برخوردار باشند. این مضمون اصل مساوات است. اصل عدالت مضمونش این است که انسان‌ها متناسب با خصوصیت‌ها و موقعیت‌های خود و نیز متناسب با اهداف و غایات مورد نظر از حقوق متناسب برخوردار می‌شوند. مفهوم تناسب با مفهوم عدالت یک برابری و مضمون مشترک داره. برای روشن شدن تفاوت بین عدالت و مساوات از مقابل اونها هم میتونیم استفاده کنیم، چنان که پیداست در مقابل واژه مساوات از تبعیض استفاده میکنیم و در مقابل عدالت از ظلم نام میبریم. از همینجا میتوان نشان داد که به تحلیل مفهومی تبعیض میتواند عادلانه یا ظالمانه باشد، یعنی لزوماً هر گونه نابرابری را نمیتوان ناعادلانه شمرد. حال برای روشن شدن این دو مفهوم و به تبع این دو اصل به 6 تفاوت اصلی میان این دو اصل اشاره میکنیم. در خلاصه 5 تفاوت بوده که یک تفاوت رو به 2 تفاوت تفصیل دادیم. 1. عدالت یک مفهوم سیاقی یا بافتی است، اصطلاحاً یک کانسپچوال کانسپت هست. مفهوم بافتی این است که علاوه بر خود شی به جایگاه شی و ارتباط آن با موقعیت و شرایط حضور شی نیز ارتباط پیدا میکنه. در مقابل مفهوم بافتی، مفهوم ذاتی است به این تعریف کنونی که تنها به خصوصیات شی مربوط است و ارتباط این خصوصیات رو با موقعیت در نظر نمیگیره. پس اولین تفاوت این است که ما در مفهوم عدالت رابطه شی و موقعیت رو میبینیم و تا رابطه شی و موقعیت رو نبینیم مفهوم عدالت رو نمیتونیم انتزاع کنیم. در اینجا گفته شده مفهوم عدالت مثل مفهوم ارزش هست یا ارزشمندی، ولیو اون هم یه مفهوم کانتکستوال هست، بافتی هست و بدون ملاحظه شی با محیط و موقعیت نمیشه چیزی رو ارزشمند دونست و اطلاق ارزش برش کرد. این اولین تفاوت. تفاوت دوم، عدالت برخلاف مساوات یک مفهوم غایت‌گراست. برابری و مساوات میان دو چیز بستگی به غایات مطلوب یا نتایجی که از آن حاصل می شود ندارد. دو چیز مساوی مساوی است، ولی عدالت همواره در نسبت با یک هدف خاص سنجیده می شود. البته در یک برداشت اولیه شاید بتوان ویژگی های غایتمندی اشیا یا افعال را در نظر نگرفت و همچنان از مفهوم عدالت استفاده کرد، ولی تأمل دقیق تر نشان می دهد که در این حالت نیز غایت به صورت ناخودآگاه مد نظر بوده است. شاید بتوان گفت که مفهوم ارزش نیز همچون عدالت یک مفهوم غایت‌گراست. ناگفته نگذاریم، در پرانتز این نکته رو اشاره کردیم، ناگفته نگذاریم که در تفکر مدرن غرب از زمان فرانسیس بیکن به بعد با حذف غایت از تبیین‌های علمی و فلسفی به تدریج مفهوم عدالت نیز ماهیت خیش را از دست داد و به مفهوم مساوات و برابری نزدیک شد. این یک اشاره تاریخی که چرا در غرب ما به یک برابری بین مفهوم عدالت و مساوات رسیدیم، ریشش در فلسفه مدرن هست. در همین جا از دو ویژگی یاد شده، یعنی سیاقی و غایت‌گرا بودن استفاده می‌کنیم و ضمناً اشاره می‌کنیم که به دلیل همین دو ویژگی است که عدالت را تنها در یک منظومه ای از اشیا و روابط می‌توان بررسی کرد و از این رو تبیین نظام حقوقی مبتنی بر اصل عدالت نیازمند یک روش سیستمی است. روش‌های قیاسی و استقرایی در این مسیر تا مادامی که در درون یک سیستم در واقع مشخص تعریف نشن، کاربرد لازم رو ندارند. این هم یه اشاره متدولوژیک به بحث حقوق بشر و اساساً حقوقی که مبتنی بخواد بر اصل عدالت استخراج بشه. تفاوت سوم اصل عدالت و اصل مساوات این است که اصل عدالت مسئولیت محوری را در کنار حق محوری به طور متوازن و وابسته به یکدیگر مطرح می کند، حالان که اصل مساوات زبان حقوق محوری را بر مسئولیت و تکلیف حاکم می کند. توضیح آن که اصل عدالت هنگامی که از حقوق انسانی سخن می گوید، پیشاپیش مناسبات حقیقی انسان با سایر انسانها و با محیط را مسلم می گیرد و وجود اهداف و غایاتی را برای انسان منظور می دارد و حق انسانی را تابعی از این شرایط می بیند، حالان که اصل مساوات زبان حقوق مدارانه را به صورت یک جانب الزام و ترویج می کند و با این فرض که حقوق انسانی به دلیل وجود خصلت‌های تکوینی در خود شخص است، بین حقوق و تکالیف و مسئولیت‌های انسانی ارتباطی برقرار نمی کند. تفاوت چهارم، اصل عدالت حقوق جامعه و از جمله نهاد خانواده را در کنار حقوق افراد منظور می دارد، به دلیل اینکه فرد رو به تنهایی نمی بینه، بلکه فرد رو در کانتکست می بینه. کانتکست جامعه هست و از جمله محیط خانواده. حالان که اصل مساوات فردگرایی افراطی را در حقوق ترویج می کند. اصل مساوات از آنجا که از ملاحظه تأثیر متقابل افراد با یکدیگر عاجز است و نیز از آنجا که از هویت نهادها و مناسبات اجتماعی و تأثیر آنها بر فرد غفلت می‌ورزد، عملا حقوق اجتماعی را نادیده می‌گیرد و یا اگر در نظر بگیرد آن را در قالب حقوق فردی تفسیر می‌کند، حالان که عدالت اشخاص حقیقی را در جامعه حقوقی می‌بیند و این روابط و مناسبات را در تحلیل هویت حقوقی اشخاص مد نظر قرار می‌دهد. تفاوت پنجم، حقوق مبتنی بر اصل مساوات تنها به حقوق حد اقلی بشر بسنده می کند و حالان که اصل عدالت زمینه ارائه حقوق حد اکثری بشری را نیز فراهم می کند، زمینه ارائه حقوق حد اکثری را فراهم می کند. اصل مساوات تنها به داشته های مشترک اولیه انسان ها توجه دارد و از این رو اولاً از سرمایه های عظیم انسانی که در افرادی از انسانها شکوفا می شود و در بسیاری شکوفا نمی شود غفلت می ورزد و حقوق بشری را متناسب با این سطوح متفاوت نادیده می گیرد و ثانیاً به انسان نگاهی ایستا و ثابت دارد و پویایی و در همتنیدگی ویژگی های انسانی و نیز روند تکاملی و انحطاطی انسان را به فراموشی سپرده است. وقتی من به اصل مساوات نسبت میدم، گناه گردن اصل مساوات نیست، یعنی نظام حقوقی یا اون ایدئولوژی که اصل مساوات رو میخواد به صورت تمامیت خواه توی کل سیستم حقوقی سرایت بده، این در واقع نقد متوجه اونه، والا اصل مساوات گناهی نداره. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برخلاف حقوق بشر رایج که بر اساس مساوات و مشابهت انسانها تنظیم شده است، نظام حقوق بشری که بر پایه اصل عدالت تنظیم گردد یک نظام حقوقی مخروطی و تکاملی است و نه یک نظام تخت و سطحی. خلاصه عرض کنم و بله ما اختلاف ششم باقی مونده. بند شش، بر مبنای مساوات تنها یک نظام حقوق بشر قابل ارائه است. بر مبنای مساوات تنها یک نظام حقوق بشر قابل ارائه است، اما اصل عدالت نظام‌های حقوقی بدیل را البته در چارچوب عدالت مجاز می‌شمارد. بر پایه اصل مساوات مشابهت یگانه معیار برای تشخیص حقوق بشر است و بدیهی است که ویژگی مشابهت تنها یک فرض بیشتر ندارد، یعنی دو نفر یا مساوی هستند یا مساوی نیستند. حالان که در چارچوب عدالت نظام‌های حقوقی مختلفی میتوان تصویر کرد که بسته به موقعیت‌ها و اهداف مورد نظر ترکیب حقوق و مسئولیت ها از یک نظام به نظام دیگر متفاوت باشد و در این حال همگی عادلانه باشد. با این وضع روشن است که بر اساس اصل مساوات، حالا من فواید پذیرش اصل مساوات رو به صورت کارکردی و پراگماتیستی هم اشاره کردیم، با این وضع روشن است که بر اساس اصل مساوات پذیرش تنوع و تکثر فرهنگی بسیار دشوار می‌گردد و در همه جوامع باید از یک ایدئولوژی حقوقی که بر پایه یک تعریف خاص از انسان و اهداف و ارزش‌های فرهنگی او و نیز شرایط خاص آن جامعه است تبعیت کنند، حالان که بنابر اصل عدالت با پذیرش چارچوب مشترک عادلانه و امکان گزینش و انتخاب را برای جوامع باز می گشاید. نکته ای را که جناب دکتر فرمودن که اگه در یک جامعه می خواهد متفاوت باشد، یعنی حق تفاوت، حق متفاوت بودن، آیا این رو ما بنابر نظام حقوق بشر مجاز می شماریم یا مجاز نمی شماریم؟ یکی از فواید اصل عدالت این است که اگر این تئوری درست باشه، مجاز می داند که چند نظام حقوقی بدیل که همه اونها هم عادلانه است، مبتنی بر چارچوب عادلانه است و جوامع متناسب با فرهنگ خودشون و ایدئولوژی های خودشون و نگاه خودشون می توانند نظام حقوق بشری متفاوتی رو انتخاب کنند. می توان حقوق بشر را با فرهنگ های دینی و ملی و شرایط جغرافیایی و تاریخی ملت ها هماهنگ تر نمود. از سوی دیگر برقراری یک همزیستی فعال میان دین و حقوق بشر و در نتیجه پویاسازی فقه و اجتهاد دینی در راستای اصل عدالت یکی دیگر از نتایج پذیرش اصل عدالت در مبانی حقوق بشر هست. من فکر میکنم اگر ما قرار باشد حتی نواندیشی رو در حوزه فقه در مبانی حقوق بشر روا بداریم و پیشنهاد کنیم، با پذیرش اصل عدالت و فراهم آوردن زمینه مدل‌های مختلف برای نظام حقوق بشر یا حداقل اندیشیدن برای مدل‌های مختلف، امکان این جستجوگری‌های فقهی هم بیشتر فراهم خواهد شد. همچنین به نظر می‌رسد که مسئله مهم ثبات و تحول در حوزه حقوق که طبعاً دامنه آن حقوق بشر را نیز فرا می‌گیرد، بر مبنای قاعده عدالت راه حل متناسب‌تری داشته باشد. به نظر می‌رسد که اصل مساوات که امروز هم ما در جوامع مختلف باهاش مواجه هستیم، با دیکته کردن یک نظام حقوقی زمینه این انعطاف و تغییر رو فراهم نمی‌کنه. خلاصه من فقط یه پاراگراف دارم تمام می‌کنم، مصاحبه‌ام می‌کنم. از آنچه گفتیم به اجمال می‌توان نتیجه گرفت که دو اصل مساوات و عدالت نه تنها در تعریف و مفهوم با یکدیگر متفاوتند، بلکه در مقام تطبیق عملی نیز آثار متفاوتی در عرصه حقوق بشر بر جای می‌گذارند. البته اثبات این نکته که اصل عدالت در مقام تطبیق بر حوزه حقوق بشر چه تفاوت‌هایی با اصل مساوات دارد، با انجام مطالعات کاربردی و موردی معلوم میشه. من عرض کردم اینجا فقط یک تئوری است، یک بحث نظری است، اما تطبیق این دو نظریه اگر درست باشد بر حوزه حقوق بشر و سایر حوزه‌های حقوقی دیگه با یک بحث نظری طبعا ممکن نیست و نیازمند مطالعات خاص خودش هست با متدولوژی ویژه‌ای در عرصه حقوقی داره. تشکر میکنم از صبری که به خرج رفت.
بسیار متشکریم از جناب دکتر صبحانی به خاطر سخنرانی بدیع و موضوع بسیار جالب ایشون. من سوال کوتاهی دارم، یعنی حالت فقط پرسشی هست. عدالت از دیدگاه خود شما هست یا از دیدگاه عمومی در فلسفه سیاسی شما نگاه میکنید؟ فقط همین.
اگر یک کلمه توضیح بدید. من در اصل مقال مفصل آراء مختلف در مورد عدالت رو آوردم و بعد جمع‌بندی.
پس این دیدگاه شخصی خودتون هست.
شخصی به هر حال هر کسی با جمع‌بندی نسبت به دیدگاه یه تعریف میرسه. ما در مورد عدالت یه مفهوم خاصی نداریم. به نظرم این تعریف با تعریفی که از زمان سقراط تا کنون و در فرهنگ اسلامی فلسفه اسلامی داشتیم تطبیق میکنه.
ممنون. جناب کاملان
عرض کنم که جناب دکتر صبحانی با توجه به این که دو قضیه العدل و حسن و ظلم و قبیح، عدالت خوبه، ظلم بده، اینها جز آراء محموده است که تطابقت علیه آراء العقلا، یعنی همه عقلا عالم معتقدن به این که عدالت خوبه، ظلم بده و اینا بطریات هست. این قیودی که شما در مفهوم عدالت یکی پس از دیگری ملحق کردید، آیا عقلا یک چنین مفهومی از عدالت میفهمن واقعا؟ و اگر عدالت ناظر به محیط و مصادیق هم هست، عدالت در اقتصاد تو دنیای آزاد یک معنای کاملا متفاوت با دنیای بلوک شرق داره، تفاوت در عدالت در حقوق، در مسائل دیگه، در فرهنگ، این تفاوت‌ها رو در مصداق کاملا ما داریم می‌بینیم که عقلا می‌فهمن و با هم اختلاف دارن، در حالی که شما اومدید میگید عدالت در مفهومش ناظر به مصادیق، به محیط مساوات نیست. آیا این دو حکم ضروری عقل عملی که همه عقلا این دو معنا رو می‌فهمن بدون هیچ یک از این قیودی که شما بهش ملحق کردید، این با فرمایشات شما سازگاره؟ این اولا. ثانیا، این که شما گفتید که حقوق در اسلام مبتنی بر عدالت و مساوات نیست، من عرض میکنم یک نگاهی به قرآن بکنید ببینید که این که قرآن میگه ما همه تون رو از نفس واحده آفریدیم و خلق منها زوجها، خانمها رو از همین نفس واحده آفریدیم، گوهر و حقیقت همه انسانها این نفس است، این روح است. لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتاب، امنیه های شما مسلمان ها، آرزوهای خیلی بلند پروازانتون و آرزوهای اهل کتاب هیچ کدوم مورد قبول ما نیست. من یعمل سوءا یجزی به، اینها آیا ناظر به اصل مساوات در حقیقت و گوهر انسان نیست؟ و شما میاد مسائل فقهی که بعد از حقیقت انسان، معارف، اخلاق، این مراحل پایین قضیه اتفاق میفته، اینها را شما اومدید گرفتید و اساس حقوق را بر عدالت نه بر مساوات اینها را.
بله، البته من بحثی از فقه و اینا نکردم، من فقط یه بحث نظری کردم مثل خیلی کسایی که در باب اصل عدالت صحبت کردن.
حقوق فرمودید چون حقوق چی؟
نه، بحث اون که بحث حقوقه، میگه مبانی این حقوق یک نظریه است در باب عدالت، هیچ ربطی هم به بحث تشریع نداره. میخوایم ببینیم آیا بنام ما هیچ داوری هم من فعلا در اینجا نکردم که آیا اصل مساوات بهتر است یا اصل عدالت. فقط تذکر دادم که اصل مساوات و اصل عدالت تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن و آثار حقوقی متفاوتی میتوانند در دو جا مرز کردم میتوانند بر جای بگذارند. اما نسبت به اون دو سالی که فرمودید، ببینید اون حکم عقلی هیچ وقت حکم، همونطور که از سالی مستحضر هستید، موضوع خودشو توضیح نمیده. موضوع فرض این است که پیش فرض وجود داره، عدالت رو ما میفهمیم، میگیم خوب است یا بد است. پس بنابراین در باب خود مفهوم هنوز جای گفتگو وجود داره. اما این نکته که من گفتم عدالت یه مفهوم کانتکستوال هست، اصلا کاری به مصداق بیرونی ندارم. قبول دارم که یه مقداری مقاله مندمج و بحثی مقداری پیچیده است. بحث عدالت میخوام بگیم در مفهوم عدالت کاملا با یک تحلیل مفهومی، آیا مفهوم عدالت در جایی که من شی را میبینم و جایگاه او را نسبت با اشیاء دیگه و در نسبت با یه غایت نمیبینم میتوانم اطلاق کنم یا نه، این کاملا یه بحث تحلیلیه. ادعامون این است که امکان پذیر نیست. در باب مساوات ممکنه من میتوانم بگم این با این مساوی است فقط با نگاه کردن بین این دوتا، اگه این دوتا رو بشناسم. اما من اگر این دوتا رو بشناسم نمیتونم بگم عادلانه هست یا نیست. عادلانه بودن یک چیز دیدن این دوتا رو میخواد، نسبت این رو با سایر اشیا و نسبت این رو با غایت هم لازم داره، یه تحلیل مفهومی است. اما اینکه آیا چنین چیزی رو همه میفهمن، ادامون است که میفهمن. هر بحث تحلیل مفهومی، چون که در بحث‌های فلسفه تحلیلی ما داریم، ارجاع هست به ارتکاز ذهنی، یعنی در واقع بر اساس این ارتکاز ذهنی که بازگشت به اون فهم اولیه ذهنی ماست، میخوایم اون فهم اولیه رو بازش بکنیم. وقتی باز میکنیم ادعامون این است که تمام این اختلافات دیده میشه. اما نسبت به سال دوم که در باب قرآن بحث مساواته، من اتفاقا تأکید کردم، من گفتم اصل مساوات، اصل عدالت، اصل مساوات رو هم در درون خودش دارد، بالعکس نیست. یعنی در بسیاری از موارد اصل عدالت رو وقتی ما میخوایم پیاده کنیم به مساوات میرسیم. در کجا؟ زمانی که دو شی در دو تا کانتکس مساوی و متناسب با یک هدف مشخص واحد قرار گرفته باشند. اما سخن در این است که همیشه عدالت مستلزم مساوات نیست. آیا نقضی برای این وجود دارد یا ندارد؟ این یه بس. آیاتی هم که فرمودید هیچ کدام نقض این اصل کلی نیست. بله، انسان به جهاتی مساوی است، اما در خود آیات و در بحث های علمی و تحلیلی هم میشه نشون داد که تفاوت هایی هم وجود.
بفرمایید. فکر میکنم منظور آقای دکتر صبحانی از عدالت در واقع یک عدالت، یک تعریف از عدالت هست، اونم عدالت ایستاست، عدالتی که از پیش معیارهای عدالت و بی‌عدالتی مشخص شده و مؤلفه هاش در واقع معین شده از قبله. من فکر میکنم معنای عدالت بعد از حداقل تحولات آغاز قرن بیستم تغییر پیدا کرد و به جای اینکه عدالت رو تعریف کنند، عدل یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خودش، به نفع پارادوکسیکالی عدل از این پس شد به هم خوردنه در واقع جای واقعی همه چیز. تحولات کارگری آغاز دهه 20، تحولات فمینیستی آغاز دهه این قرن بیستم و همه این تحولات نشون داد که در واقع عدالت رو به برهم زدن در واقع موقعیته. و دیگر این که این تعریف دوم، یعنی هر بار که تعریف عدالت نو شد رتروکتیولی رو به پس در واقع کل موقعیت عدالت رو به هم می‌ریزه. یعنی شما از این به بعد شما باید بگین که ما در طول تاریخ ما تا اون عدالت، یعنی قبل از اینکه بگیم دوره عدالت اینجوری معنا داشته، حالا عدالت اینجوری معنا داشته، نه، اصلا عدالت معنایی نداره به نظر من. یعنی یک دال توخالیه که هر بار ما یک جزئی داخل یک کلیت پا میشه میگه که عدالت اینه و معنای جدیدی به عدالت میبخشه.
حالا البته شما موضعتون موضع پست مدرنی هست توی معرفت، طبعا من قبول نداشتم این نگاهه.
موضوعم پست مدرنی نیست
کاملا. وقتی شما از دال توخالی صحبت میکنید، یعنی معنا رو نمیپذیرید برای دال، این دقیقا موضع پست مدرنی نیست. عذر میخوام، من اینو قبول ندارم. بله، یعنی من معتقدم عدالت مفهوم داره. البته هم تو که فرمودید مفهومش مانند مساوات یک مفهوم ایستا و بسته آن کادر نیست. اتفاقا به دلیل همین پویایی و روان بودن مفهوم عدالت هست که عرض کردم اجازه میده بدیل‌های مختلفی رو ما برای عدالت مطرح بکنیم. اما اون نکته که اشاره فرمودی که عدالت برهم زننده است، بله، در یه جاهای عدالت برای ایجاد یک وضعیت مطلوب یه وضعیت موجود رو به هم میزنه، اما معنای عدالت این نیست که میخواد برهم زننده باشه یا از تو مفهومش باشه. من برای عدالت یه مفهومی ارائه دادم که به نظرم تمام کسانی که دیگه آخرین نظری پرداز عدالتی رالز هست، دقیقا او هم این مفهوم رو میشه در درون مفهوم او این در واقع تعریف من رو پیدا کرد، که چیزی که همه کسانی که گفتن عدالت این رو فهمیدند و نتونستن از این نکته در بحث عدالت فرار کنن که عرض کردم، یعنی این که شما بتوانید تناسب میانه شی بدید و نسبت‌های بیرونیش و اون هدفی که شی به سمت او حرکت میکنه. این تو تعریف همه کسانی که در بحث عدالت مطرح کردن هست. البته خب اختلاف نظر در بحث عدالت رو همه سروران محترم میدونن، من نخواستم وارد اون بشم. توجه هم دارید هر مقاله به هر حال با یه سری مفاهیم اولیه شروع میشه، مقاله منم با یه مفهوم اولیه است به نام عدالت مساوات.
خیلی متشکر، مقاله خیلی خوبی بود. من فقط یک سوال رو مطرح میکنم و این است، با توجه به اینکه عدالت رو شما امر نسبی میدونید تقریبا، یعنی ارتباط میدید به اون ساختها و بافتها، عدالت رو نمیتونیم بیرون از اون بافتها تعریف کنیم، تعریفش وابسته است به اون بافتی که وجود داره. اما سوال این هستش که حقوق بشر واسه یونیورسالایز بشه، جهانی بشه، همیشگی بشه، ما با توجه به اینکه عدالت در اون ساختهای مختلف مطرح میشه چگونه میتونیم ازش حقوق بشر انتظار کنیم؟ این یک سوال. سوال دوم این هستش که اون وقت این تناسب‌ها رو چه کسی بایستی تشخیص بده؟ آیا یک معیار جهانی برای تشخیص این تناسب وجود داره یا وجود نداره؟ اگر ما در رابطه با معیار تشخیص حرفی نزنیم، حرف ما اساساً ارزشمند نخواهد بود. اگر در رابطه با معیارها سخن بگیم، بایستی روشن میشه که آیا اون معیارها یونیورسال هست یا نیست.
اگه یونیورسالایز باشه ارتباط پیدا میکنه با حقوق بشر، اما اگه یونیورسالایز نباشه دیگه نمیتونه با حقوق بشر ارتباط پیدا کنه. متشکر.
تشکر. با بنادم سوال بسیار خوبی، البته یه مقدار نیازمند چالش و گفتگوی بیشتری هست. ببینید وقتی ما سخن از جهانی شدن یک نظام حقوقی میگیم، باید ببینیم منظورمون چیست. آیا منظورمون این است که از چیزهایی سخن بگیم که همه اون را بتوانند بپذیرند؟ به این معنا بله، با مبنای اصل عدالت کاملا میتوان یک نظام حقوقی یونیورسالایز را ارائه کرد. چرا؟ چون نظام حقوقی شما ارائه میدید که فعلا مبتنی بر هیچ پیشفرضی نیست. برفرض که پیشفرض هم داشته باشه، این پیشفرض با پذیرش و عدم پذیرش عمومیت پیدا میکنه. تصویری که ما از جهانی شدن داریم به نظر من یه تصویر غلطه. مثل این هست که گفتیم جهانی شدن یعنی یه انسانهایی پیدا کنیم که همه جا بتونیم این رو کپی کنیم. چنین چیزی اصلا در دنیا وجود نداره. جهانی شدن یعنی چی؟ یعنی یه فرهنگ، یه ایده، یه نظام حقوقی رو همه بپذیرند. سوال شما این است که آیا شما می توانید بر اساس اصل عدالت نظام حقوقی ارائه کنید که امکان داشته باشد همه بپذیرند؟ من میگم بله، چون اصل عدالت هیچ من ایجاد نمی کنه. به همون دلیل که ممکن است مساوات رو در حقوق بنیادین همه بپذیرند، ممکنه یه نظام حقوقی که مبتنی بر تفاوت‌های در حقوق باشه اما عادلانه باشه امکان پذیرش همش باشه؟ چرا باید همیشه اگر بگیم حقوق زن و مرد برابر است این حتما قابل یونیورسالایز هست؟ نه، ممکنه من بیام بر اساس اونم یه نظام ارائه بدم که حقوق زن به جای خودش، حقوق مرد به جای خودش کاملا هم عادلانه باشه. وقتی این رو ما فرهنگ جهانی ارائه میدیم، بگه اتفاقا اینم فرهنگ خیلی خوبیه، این نظام حقوقی هم قابل توجه است.
ببخشید، بحث اینه که این ساختارها هم عرضی هم به لحاظ طولی همیشه متنوع و متفاوت هست.
نه
بنابراین شما چگونه میتونید یک ادعایی قواعدی رو تولید کنید در اون ساختارهایی که هم به لحاظ عرضی هم به لحاظ طولی دائما تغییر و پیدا خواهد کرد و ممکن ذاتا با هم متفاوت باشه؟
حالا من به نظرم ما تصور اون است که اگر این تفاوت عرضی و طولی وجود داره، ما با یک حقوق نظام حقوقی واحد میتونیم اختلافات رو برداریم. این امکان پذیر نیست. ما نمیتوانیم با یک نظام حقوقی که مبتنی بر واقعیت‌های بیرون نیست این مساوات رو ایجاد بکنیم و همه رو برابر بکنیم. از اون طرف چه اشکالی دارد که بگیم ما نظام حقوق بشر مبتنی بر یک پارادایم کلی است که در درون چند تا نظام حقوقی بدیل هم ارائه میشه، هر جامعه متناسب با فرهنگ خودش یکی از این مدل های نظام حقوقی رو انتخاب میکنه. من دارم آخر قضیه رو عرض میکنم. ما یه سری پیشفرض ها در ذهنمون جا افتاده در نظام حقوق بشر. من به نظرم این پیشفرض ها هیچ استدلالی نداره، یعنی دلیلی نداره. وقتی ما میگیم نظام حقوق بشر یعنی برای همه انسان‌ها در همه موقعیت‌ها ما یک نظام حقوقی واحد داشته باشیم، علاوه بر اینکه من عرض کردم اتفاقا میتوان نظام حقوقی ارائه داد، پیشنهاد داد، روش کار کرد، با مورد پذیرش قرار بگیره. اما نسبت به سوال دومتون که آیا در تطبیق چه کسی این کارو میکنه، ببینید شما در نظام حقوق بشر مبتنی بر تساوی چه کسی انتخاب کرده اینها رو؟ چرا در بین هزاران حقوقی که شما می توانید برای انسان فرض کنید یا آزادی شده به عنوان اصلی ترین حقوق؟ اینطور نیست که اگر اصل مساوات داره صرفا به تساوی نگاه می کنه در انتخاب دیگه نیازمند یک داور نیست، اونجا هم حتما داور می خواد. اما اینکه چه کسی می خواد انتخاب بکنه، این دیگه بحث های رویه های حقوقی است، نظام هایی میشه برای اینها تعریف کرد که تشخیص بده. من به نظرم ما برای یک بحث عینی و عملی نباید یه مبنایی رو فراموش بکنیم. اگر بپذیریم که اصل عدالت لازمه متفاوت حقوقی داره با اصل مساوات، بر اساسی میتوان یک نظام حقوق بین الملل جدید ارائه داد، به طور طبیعی به دنبالش باید بریم سازوکارهای اجراییش رو هم پیدا کنیم.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.